کالا
درسته.
و مرکز توزیع اون کالا رو پیدا بکنم، زمان بیشتری میذارم ولی اون کالا رو اقتصادی تر میخرم و ارزان تر میخرم. یا به عمده فروشی ها. امروز خوشبختانه عمده فروش ها هم دیگه عمده فروش نیستن، به
بله تک فروش خورده فروش شدن. در فضای مجازی میبینم آقای دکتر چقدر تبلیغ میکنن و میگن بیاین به تولیدی ما، حتی اگر که حالا به شوخی میگن نصف اون کالا هم بخواین، مثلا میگن که لباس نصفش هم بخواین قیچی میکنیم بهتون میفروشیم.
بله.
به هر حال میشه. بله, بله. مراجعه کرد.
پس من زمان رو صرف میکنم، یک بار میرم خرید میکنم، خرید اقتصادی تر و صرف اقتصادی. فاکتور دوم کنترل مبلغ خریده. من میام نگاه میکنم که اگر این کالا رو امروز بخرم چقدر قرار مصرفش بکنم، ولی اگر این کالا رو بیام برم با یه مبلغ مناسب تر بخرم چقدر باید در واقع هزینه براش بکنم. پس مبلغ خرید رو بیام کنترل بکنم، ببینم که آیا امروز گران تر بخرم به صرفه هست یا ارزان تر بخرم به صرفه هست. همیشه هم ارزان خریدن صرفه اقتصادی نیست. ببینید این مدیریت خرید در واقع این هست که من ببینم کالا رو چه موقعی باید بخرم. مثلا بعضی ها عادت دارن در زمان حراج ها کالا رو میخرن، البته حراج های واقعی، حراج های واقعی که واقعا قیمت کالا قبلا آ بوده، حالا قیمت کالا آی من های 30% شده.
دمست.
نه اینکه قیمت کالا آ بوده در زمان حراج آ ضرب در 2 شده، حالا در حراج متاسفانه این کلکی هستش که بعضی از دوستان میزنن، ولی نه قیمت من در زمان حراج واقعی میرم خرید میکنم. خب این مبلغه رو کنترل میکنم، زمان خریدم هم دارم کنترل میکنم. فاکتور بعدی محل خریده. من کجا خرید بکنم؟ من یادم یه زمانی ما بچه تر بودیم، مثلا پدر مادر شاید میخواستن مثلا رب درست کنن، ترشی درست کنن، شور درست کنن، ما میرفتیم از سر زمین اطراف تهران مثل شهر ری، مثل ورامین خرید میکردیم. هم مقدار زیادی میخریدیم، هم کالا رو تازه تر میخریدیم، هم ارزون تر میخریدیم، تا زمانی که بیایم از میوه فروشی سبزی فروشی نزدیک خونه خرید بکنیم.
زیر زمین هم بود آید اشتر.
بله. پشت بون زیر زمین حیاط
میذاشتن، اونجا خنک میموند و کل خرابم نمیشه.
دقیقاً. ببینید محل خرید خیلی مهمه. من محلای خرید رو پیدا بکنم، این هوشمندی و هوشیاری خیلی زیادی میخواد که من فکر نکنم که اگه بغل خونم خریدم خیلی اقتصادی تره. بیام محلهایی رو پیدا بکنم که در واقع خرید مناسب داشته باشم. اینا عواملی هست که من میتونم در واقع خرید مناسب داشته باشم.
دقیقاً.
صرفه اقتصادی رو در خرید کنترل بکنم بعد داشته باشم.
بسیار عالی. متشکرم از شما جناب دکتر حسین نوری، کارشناس اقتصادی. آقای دکتر تلفن داریم، اونم خیلی. بریم تلفن ها رو بشنویم. به رسم احترام به مخاطبین عزیز برنامه 2265 25 25 اینجا به توان زندگی.
من مخالف ارزون خریدن هستم، چون به نظر من کیفیت خیلی مهمه. حتی اگر حالا تو حراج باشه و جنسی خیلی قیمتش پایین باشه و من ببینم کیفیت نداره، به هیچ عنوان نمیخرم. نباید ما کیفیت رو فدای کمیت بکنیم، یعنی فکر کنیم که حالا بردیم. نه، اینطوری پولمون رو دور میریزیم.
شکرم خانم کریمان. خانم فرزانه از تجریش نوشتن که خانم نوازنی، هر چقدر پول بدی همون اندوز آش میخوری. من خیلی معتقدم به این موضوع. برای خرید خودمون به هر حال خسیس نباشیم، یه جنس با کیفیت حرف اولو میزنه. بنده خرید مناسب انجام میدم با کیفیت بالا. همین بازار خودمون، چند تا پاساژ نزدیک خونمون هست، مشتری ثابتشون هستیم، ما رو میشناسن، قیمتاشون هم مناسبه، کیفیت هم خوبه، ما هم راضی هستیم، اینجوری ما خرید میکنیم.
خوبه ثابت کرده. بزرگترین رمز موفقیت انسان در زندگی فردی و اجتماعی، در کسب و کاری، در تجارت، صداقت و کیفیت هست. ما شاید با کلک بتونیم یک بار دو بار یک جنس رو با مشتری بفروشیم، اما در نهایت چه کس می‌خوریم؟ هم در زندگیمون برکت از بین میره، هم خالق ناراحته، هم مخلوق ناراحته. انشالله که صداقت و کیفیت فرهنگ ما بشه. هر جای جهان کالای ایرانی رو کسی خرید، درود بفرسته به ما، سلام بفرسته.
بله، صحبت شما متین، متشکریم. آقای عبداللهزاده نوشته من یه کفش چرمی دارم 22 سال پیش خریدم هنوز دارم استفاده میکنم. بله باری کلا به شما.
عرض کنم که مناسب خرید کردم بهتره، چون ارزون که خرید کنی باید ناچارم دو بار خرید بشه و هزینه بیشتر دست آدم گرفته میشه، پس مناسب خرید کردم بهتر استش. من حمید هادی بودم از یزد.
متشکریم از تماستون. 0937-97-46 گفتن بله با تولید کننده هایی که این کار رو انجام میدن، وزن کم میکنن، قیمت رو گرون میکنن، قیمت رو ثابت میکنن، یه جورایی میخوان سر ما کلا بذارن، باید پیگیری بشن و اینکه باشون برخورد بشه. چشم حتما.
من معتقد به خرید مناسب هستم. اگر قرار باشه که ارزان خرید بکنم ولی کالای من کیفیت لازم رو نداشته باشه و ظرف مدت کوتاهی دیگه قابل استفاده نباشه، پس این ارزان خریدن چه ارزشی داره؟ خب من دوباره باید یه هزینه بکنم و یک بار دیگه اون خرید رو انجام بدم، در حالی که اگر خرید مناسب همراه با کالای با کیفیت باشه، من شاید بتونم در مدت طولانی از اون کالا استفاده بکنم و پولی که قرار باشه مدام در راه خرید یک کالا هزینه بشه در کارهای دیگه مورد استفاده قرار میگیره.
ممنونیم خانم چراقی. یه پیام دیگه بخونم. 0914-79-45 گفتن من بازنشستم، حقوقم خیلی زیاد نیست، نمیتونم خیلی به موضوع کیفیت فکر بکنم، فقط ذهنم حول محور ارزانی میچرخه. خب متشکریم از تلفن ها، از پیام های دکتر. نظرتون رو بفرمایید.
من هرچی در واقع پیام شنوندگان عزیزمون رو بیشتر میشنوم بیشتر خوشحال میشم. تفکر مردم ما در اکثر موارد رفته به سمت خرید اقتصادی، یعنی کیفیت مناسب با قیمت مناسب. قیمت مناسب همونجوری که عرض کردم منظور ارزان خریدن نیست. قیمت مناسب یعنی اینکه کالایی که من میخرم نسبت به قیمتش برای من بصرفه، برای من مناسب باشه، یعنی هم توان خریدم رو داشته باشم، هم اینکه اون کالا رو بتونم خوب ازش استفاده کنم، اون مدت زمانی که براش در نظر گرفتم بتونم استفاده بکنم، کالا یک بار مصرف نباشه، کالایی که من براش زحمت کشیدم، پول در آوردم و رفتم خریدم، به مدت زمان کوتاهی از بین نره. درست. اینا همه مسائلی هستش که همچون که دوستان هم گفتن کیفیت واقعا مهم هست. حالا ما یه روی صحبتمون اینجا برمیگرده به عرضه کنندگان کالا. خب کیفیت، من در کیفیت نقش ندارم، من فقط خریدار هستم. عرضه کننده عزیز، این رو بدونید که ما یک چیزی داریم در اقتصاد به عنوان عرضه محصول و خرید. این یک لوپ هست، یک دایره هستش، یعنی من در واقع دارم یک کالایی ارائه میکنم به مردم، خودم باید برم یک کالایی بخرم، یعنی اینکه من مثلا الان دارم پوشاک تولید میکنم و به مردم میفروشم، خب خودم باید برم شیر بخرم، خودم باید برم گوشت بخرم. خودم باید برم میوه بخرم. اگر من در واقع مردم رو در نظر نگیرم و دیگران رو در نظر نگیرم، صرفه اقتصادی خودم رو شخصا فقط، اون هم نه اینکه ما سود نبریم، اینکه صرفه اقتصادی بیش از حدی ببریم، یعنی در واقع سودهای زیادی ببریم، خب طبیعتا همونطور تو این چرخه عرضه محصول و خرید، اون آقایی که به من داره گوشت میفروشه، اون آقایی که به من داره میوه میفروشه، شیر میفروشه، لبنیات میفروشه، اون هم طبیعتا همین کار رو با من خواهد کرد.
من هم متضرر خواهم شد.
منم ببینید، یعنی اگر ما در جامعهمون به فکر این باشیم که سودهای بیش از حد ببریم، نه سود معقول، ما اصلا نمیگیم سود نبرید، اصلا اقتصادی که سود درش نباشه اون معنی نداره، اون دروغه، یعنی اینکه من فقط اینکه برای رفاه حال مردم بیام زیان بدم، مثلا این غلطه، من از بین میرم و اقتصاد در واقع پایه‌هاش متزلزل میشه. برای اینکه پایه‌های اقتصاد متزلزل نشه و دوام داشته باشه، من باید سود بیام. مدت چه درصدی سود؟ آیا سودی که خیلی از در واقع هموطنهای ما روش فکر میکنن، درصدهای خیلی بالا، به خاطر اینکه مثلا من حالا اومدم با دلار گرون قراره این رو بخرم، با دلار ارزون وارد کردم، از این مثالهایی که توی بازار هست متاسفانه. خب این چرخه همین جوری، یکی هم هست که به من میخواد جنس بفروشه، اون هم به من گرون میفروشه، اون شخصی که به من جنس میفروشن باید خرید کنه، به اونم دارن گرون میفروشن، پس همین طوری ما داریم در واقع تو کیفیتمون و تو قیمت داریم متضرر میشیم. پس چرخه عرضه محصول و خرید رو همه آدم هایی که در بحث ارائه عرضه و تولید محصول هستند باید در نظر داشته باشن. من فقط یک مصرف کنندم، دارم حقوق میگیرم، یه درآمد ثابت دارم و نمیتونم تو خدماتم کم کاری بکنم، نمیتونم تو کالای تولید نمیکنم که کم بذارم براش، فقط دارم حقوق میگیرم. خب اگه قراره هر روز برم جنس بیکیفیت تر یا جنس گرون تر بخرم، طبیعتا من امکان خریدم از بین میره. آقایی که تولید کننده هستی، عزیزی که ارائه کننده محصول هستی، هرچی مشتری کمتر بشه بیشتر ضرر میکنی. پس دنبال این نباشیم که بیایم قیمت هامون رو و کیفیتمون رو به طور نامناسب قیمت بالا ببریم، کیفیت پایین ببریم، برای این که بتونیم سود بیشتر ببریم. این مطلب اول. مطلب دوم این که برگردیم به کسی که داره خرید میکنه. من یک بودجه مشخص دارم، باید خرید کنم، میام تقسیم بندی میکنم. یه قسمت از این هزینه ممکنه هزینه اجاره باشه، یه قسمتش ممکنه هزینه بچه ها باشه، بچه ها مدرسه میرن، دانشگاه میرن، هزینه بچه ها هست. یه قسمتش هم میمونه هزینه های روزمره زندگی، مثل خوراک در درجه اول، مثل پوشاک. من لازمه اینجا از هرم مازلو اسم ببرن. ما در هرم مازلو، در واقع این در مدیریت و در اقتصاد بسیار بسیار معروف هستش، ما در هرم مازلو 5 طبقه داریم. میگیم در طبقه اول سطح اولیه زندگی، یک انسان نیاز به این داره که در واقع نیازهای اولیه زندگی رو داشته باشه، بتونه به میزانی که زنده بمونه غذا بخوره، به میزان این که خودش رو بپوشونه از سرما و گرما لباس بپوشه، به میزان اولیه یک رفاه اولیه داشته باشه. سطح دوم میرسه به اونجایی که من نیاز به این دارم که شغل داشته باشم، نیاز به این دارم که بتونم رفاه نسبی ایجاد کنم. اگر من حالا سطح بالاتر رو فعلا توضیح نمیدم، اگر من در سطح اول بمونم و نتونم نیازهای اولیم رو تامین بکنم، یعنی خوراک خوب داشته باشم، پوشاک مناسب بپوشم و امنیت اولیه رو نداشته باشم در اقتصاد، پس در واقع من به اون رده های بالاتر نخواهم رسید. چه اتفاقی میفته؟ خود به خود ما به جایی میرسیم که نمیتونیم خرید اقتصادی داشته باشیم. وقتی خرید اقتصادی نداشته باشیم، این خطر متوجه عرضه کننده ها و تولید کننده هامون میشه، یعنی اونها متضرر میشن. چرا ما در طول سالهای گذشته بسیاری از تولید کننده هامون بستن در تولیدشون رو و رفتن؟ چرا بسیاری از عرضه کننده هامون تعطیل کردن کارشون رو و متاسفانه رفتن دارن با ماشین کار میکنن، دارن در واقع کارهایی میکنن که اصلا یه زمانی اون شغلشون نبوده؟ چرا این اتفاق افتاده؟ به خاطر اینکه ندیدیم صرفه های اقتصادی رو در زندگیمون، به خاطر اینکه میزان خریدمون به جایی رسیده که دیگه نتونستیم خرید بکنیم. روز به روز کالای کمتر، تعداد کمتر و مقدار کمتر و کالای کم کیفیت تر خریدیم.
یعنی در واقع اون هرم رو به جای اینکه بریم بالا اومدیم پایین.
بله. این مقصر در واقع خود ما هستیم. مقصر خود ماییم. ما در واقع نیومدیم نگاه بکنیم که این کالا امروز چرا گرانه. ببینید، شما فکر میکنید در کشورهای پیشرفته مردم چه شکلی خرید میکنن؟ در کشورهای پیشرفته هیچ سازمان کنترل کننده ای نیست که به مردم بگه شما خرید تو بکن، من میام کنترل میکنم این کالا اگه گرانه. نه، مردم خودشون کنترل میکنن. مردم اگه کالایی رو میبینن که بیشتر از حد نرمال گرانه و کیفیتش پایینه، خرید نمیکنن، اون کالا میمونه و تولید کننده مجبور خودش رو وفق بده با بازار. در واقع شما نگاه بکنید، مردم خودشون ما مردم خودمون عامل کیفیت هستیم. یعنی اگر قرار خرید خوب داشته باشیم، مردم عزیز خواهش میکنم توجه کنید به این موضوع، اگه قرار خرید خوب داشته باشیم خودمون کنترل بکنیم. میریم میبینیم این کنسرو امروز وزنش کمتر شده، قوطیش کوچیکتر شده، محتویات قوطی کمتر شده، قیمتش اومده همون قیمته، فکر نکنیم اقتصادیه این خرید، نخریم اون کنسرو رو، اون مارک رو، اون برند رو نخریم، بذاریم اون تولید کننده متوجه بشه که با کلک زدن به مردم در واقع نمیتونه سود خودش رو بالا ببره. بیایم کالاهایی رو حمایت بکنیم که به یک میزان مناسبی افزایش قیمت داشتن. طبیعیه، ما نمیتونیم منکر این بشیم که کالا داره همه چی رو، مواد اولیه رو گرون میخره، دستمزد داره گرون میشه، مواد اولیه رو داره گرون میخره، آهاد تولید، هزینه های سربار تولیدش داره زیاد میشه، ولی به یه نسبت محدودی داره قیمتش میاد.
حداقل اینکه وزن همان است ولی یک مقدار اندکی قیمت
وزن همانه، کیفیت محصول همانه. ما نیومدیم از کیفیت. مثلا خیلی جالبه، یکی دوستان میگفت رفتم از این غذاهای آماده گرفتم دیدم توش گوشت نیست.
عجب.
یعنی قبلا مثلا حالا نمیدونم خورش قیمه آماده مثلا گرفته، میگه گوشت توش پیدا نکردم، خدا چرا گوشتشو حذف کردن، این فقط آب و سیب زمینیه و حالا مواد دیگه. خب این صرفه اقتصادی نیست. اگر همش اتفاقی افتاد دیگه نرم بخرم اون رو، اون کالا رو. خب درست. اون تولید کننده باید متوجه بشه کیفیت تو پایین نیاره. تولید کننده عزیز، عزیزم تو هم هموطن مایی، تو هم داری تو این مملکت زندگی میکنی. ما اگر هوای خودمون رو نداشته باشیم، خارجی ها از بیرون نمیان هوای ما رو داشته باشن. باید خودمون مواظب خودمون باشیم. چیکار کنیم؟ بیایم کیفیتمون رو حفظ بکنیم. نگاه کنیم ببینیم که یک کارمند در طول یک سال چقدر داره حقوقش افزایش پیدا میکنه، ما هم سودمون رو متناسب با اون افزایش بدیم. هممون یک شکل زندگی کنیم، هممون دنبال درآمد. یک شبه نخواهیم راه 100 ساله بریم. دوام ما در این هستش که ما بمونیم، بقا داشته باشیم در تولیدمون. دواممون این نیست که 2 ساله 3 ساله 5 ساله بیایم خودمون رو بارمون رو ببندیم و وضعمون خوب بشه. درست. دوام اینه که ما سالها، الان شما نگاه کنید مثلا در مواد غذایی، در پوشاک، برندهایی که 30 ساله 40 ساله 50 ساله دارن کار میکنن و بقا دارن، اینا اصل اولیه‌شون کیفیت بوده و قیمت مناسب. اصل اولیه‌شون. شما شک نکنید اگر که اینها قرار بود که کیفیتشون رو خراب کنن، قطعا در چند سال اول از بین می‌رفتن.
بله. بله.
امروز ما بی نهایت برند در مواد غذایی داریم. بی نهایت برند. و متاسفانه از نظر کیفیت اینا مناسب نیستن. از نظر قیمت مناسبن. یعنی اومدن گفتن خب ما بیایم یه چیزی تولید بکنیم که ارزون باشه مردم بخرن. متاسفانه آهاد مردمی که سطح زندگیشون پایین، سطح درآمدشون پایینه، به لحاظ فشارهای اقتصادی میرن این کالا رو میخرن و اون شرکت داره رشد میکنه. ما داریم پول رو میریزیم در واقع جیب شرکتی که بیکیفیت داره محصول ارائه میده. بعد ضرر و زیانهایی که ما میدیم، ما باید این قضیه رو حتما در نظر داشته باشیم. اگر امروز من میرم یه کالای نامناسب میخرم، اگر اون کالا در ارتباط با سلامت و بهداشت هم باشه که ضرر و زیانشو بعداً چند برابر
بعد بده. میفتیم تو در چرخه درمان.
بله.
میفتیم و نمیدونیم، حتی گاه نمیدونیم آقای دکتر که ما این ضربه رو از کجا خوردیم. یه تلفن داریم آقای دکتر، بشنویم تلفنو.
من نسل چهارم نسل از یه کشور هستم و رصد دارم میکنم این موضوعات رو، موضوعاتی که مسئولینمون بهش توجه ندارن. اینه که تمام کالاها دارای یه وزنه و از وزن به قیمت میرسن و تنها کالایی که روش وزن لحاظ نمیشه پوشاکه. من میخوام بگم که و کالاهای پوشاکو با وزن قیمت گذاری کنن. چون تمام، ببین، ما گوش، نون، غذایی، هر چیزی میخوایم بخریم یه وزن کرارشه. کالای پوشاک وزن نیست، قیمتش هرچی دلش بخواد فروشنده میگذاره. جوری مردم متوجه بشن که این کالا رو باید چقدر بخرن.
بله، متشکریم تولید کننده گرامی که از نسل چهارم نساجی کشور بودیم و با ما تماس گرفتین. آقای دکتر نظرتون رو بفهمه.
بله، در بحث نساجی درست میفرماین، ما میزان در واقع نخ، الیاف یا پارچه‌ای که داریم برای تولید کالا استفاده میکنیم، یکی از آیتماش وزن هست. ما میزان نخی که استفاده میکنیم برای یک پارچه، اگر اون پارچه نخی باشه، وزن تاثیر زیادی داره. کیفیت اون نخ هم خیلی مهم هست. ببینید، شما میرید یک پیراهن میخرید که اگر اون پیراهن درصد بالایش نخ باشه، طبیعتاً این کیفیت خوبی داره، دیرتر از بین میره، آسیبش روی پوست کمتر هست. ولی اگر ببینید یه پیراهنی بخرید که درصد بیشترش در واقع نخای کتان نباشه و از الیاف پلی‌استر و حالا پلاستیک و اینا استفاده شده باشه، این پیراهن هر روز کثیف میشه، هر روز بو میگیره، هر روز در واقع بدن رو اذیت میکنه. بله. و باید مستمر شسته بشه، باید مستمر در واقع و خیلی زود هم ممکنه مجبورشیم رو دور بندازیم. بنابراین روی کیفیت و روی وزن خیلی خوبه که اگر که دوستان نظارت داشته باشن.
خب آقای دکتر، ما خیلی امروز استفاده کردیم از صحبت شما، متشکرم. هنوز پیام باقی مونده، هنوز تلفن باقی مونده. خیلی ممنونم شنونده عزیز، مشارکتتون امروز با برنامه فوق‌العاده بود. آقای دکتر یه جمله طلایی از شما بشنویم و خداحافظی بکنیم.
هوای همدیگر رو داشته باشیم.
متشکرم از شما جناب آقای دکتر حسین نوری، کارشناس اقتصادی که امروز در معیتشون بودیم و کلی نکته ازشون یاد گرفتیم. متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
سپاس از شما، خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم از بون جان که امروز جانانه کنار ما بودید. متشکرم دوستان. منم تجربه هم به شما بگم، میخواییم بریم خرید، خردمونو با خودمون ببریم، با خرد بریم خرید بکنیم. خدا یارتون باشه، تا فردا، خداحافظ.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد همراه شما هستیم. تبلیغات یکی از پرکاربردترین کلمات این روزهاست، به خصوص در حوزه اقتصاد و بازاریابی. ظهور اولین تبلیغات به 2500 سال پیش از میلاد و مصر باستان برمی‌گردد. در مصر سنگ نگاره‌هایی کشف شده که در مورد تبلیغ حمام عمومی و فروشگاه بوده که بیشتر جنبه اطلاع رسانی داشته تا تبلیغات به صورت امروزی. کم کم با اختراع و ساخت پاپیروس، تبلیغات روی پاپیروس متداول شد. پاپیروس که نام دیگه اون قرطاس هم هست، از سمق گیاهی به نام قرطاس تهیه می شد. قرطاس ها نیهای بلندی بودند که در مصر رشد می کردن. روش دیگه تبلیغات که در آتن متداول بود، استفاده از جارچی ها بود. جارچی ها دارای صدای رسا و نغمه خوشی بودند و اخبار، اطلاعیه های دربار، قوانین جاری کشور و اطلاعات مهم رو به مردم اطلاع رسانی می کردند. اغلب مردم هم که سواد نداشتند، برای دریافت اخبار و اطلاعیه ها به جارچیان اعتماد داشتند. گاهی جارچی ها توسط فروشنده های کالاهای مختلف استخدام می شدند. این جارچی ها در شهرها، کوچه ها و خیابان ها راه می رفتند و کالاهای مختلف رو تبلیغ می کردند. بسیاری تاریخچه تبلیغات رو از زمان ظهور صنعت چاپ در نظر می گیرند. دلیل اون هم تأثیر چشمگیر این صنعت در تبلیغات چاپی و تبلیغات محیطی بود. در سال 1477 اولین تبلیغات چاپی توسط ویلیام کاکستون به زبان انگلیسی منتشر شد و این موضوع سرآغاز تبلیغات چاپی در سراسر جهان شد. در همین دوران شاهد پر شدن دیوارهای شهرها از انواع تبلیغات چاپی هستیم. در قرن 18 میلادی استقبال از روزنامه‌ها بسیار زیاد شد. اولین آگهی‌های چاپ شده در روزنامه‌ها توسط انگلیسی‌ها انجام شد. در ابتدا این تبلیغات برای اطلاع رسانی بودند و ماهیت رقابتی نداشتند. اولین آگهی مربوط به شکلات در سال 1657، اولین آگهی مربوط به قهوه در سال 1652 و اولین آگهی چای در سال 1658 به چاپ رسیدند. تبلیغات رقابتی به صورتی که امروزه شاهدش هستیم در سال 1710 میلادی و در روزنامه تاتلر چاپ شد. در این تبلیغ آگهی‌های لازم و ویژگی‌های رقابتی کالا ذکر شده بود تا خوانندگان را تشویق به خرید کالا کنه. یکی از چالش‌های جدی تبلیغات در روزنامه در اون زمان این بود که آمار افرادی که سواد نداشتند زیاد بود. یکی از عجیب‌ترین ولی تأثیرگذارترین رخدادها در صنعت تبلیغات پیدایش اتومبیل بود. هنوز هم از این نوع تبلیغات استفاده میشه. تبلیغاتی که ما با نام بیلبوردهای تبلیغاتی روی ماشین‌ها میشناسیمشون. این نوع تبلیغ امروزه بیشتر در مترو و اتوبوس‌های حمل و نقل عمومی در سطح شهر دیده میشه. در سال 1835 اولین بیلبورد شهری ظهور پیدا کرد. انواع مختلف بیلبوردها بر اساس حضور اتومبیل‌ها در شهر رواج پیدا کردند. تبلیغات از طریق رادیو و تلویزیون تحول بعدی در امر تبلیغات بود که جامعه آماری بالاتری نسبت به روزنامه‌ها رو در بر می‌گرفت و به تبع محبوب‌ترین نوع تبلیغات شد. در سال 1898 اولین پیام رادیویی مخابره شد و یک سده بعد در سال 1992 پای تبلیغات به رادیو باز شد. در 17 آوریل 1926 میلادی اولین تصویر تلویزیونی برای انجمن سلطنتی انگلستان به نمایش گذاشته شد. با آمدن تلویزیون سیاه و سفید و بعد از آن رنگی، استقبال زیادی از این رسانه جدید شد و اولین تبلیغات تلویزیونی نیز در سال 1925 میلادی با قیمت 9 دلار بر ثانیه پخش شد. تحول اساسی بعدی حضور اینترنت در زندگی مردم بود. اینترنت علاوه بر زندگی عموم مردم، تحول بزرگی را در صنعت تبلیغات به وجود آورد و باعث پیشرفت هرچه بیشتر این صنعت شد. این اتفاق در سال 1989 رخ داد و اولین تبلیغ اینترنتی در سال 1994 و به صورت تبلیغات بنری انجام شد. در سال 1995 تبلیغات پاپ آپ شروع شد. همینطور در سال 1996 اولین ابزارهای اندازه‌گیری کیفیت کمپین‌های تبلیغات اینترنتی رونمایی شدند که کمک زیادی به بازاریابان می‌کرد تا تبلیغات اینترنتی خود را دنبال و ارزیابی کنند. از سال 2000 تا 2008 ظهور اولین اپلیکیشن‌ها را شاهد هستیم که هر روز بر تعداد و کیفیت آنها افزوده می‌شود. طوری که الان اپلیکیشن ها و بسترهای تبلیغاتی برای جذب تبلیغات نیاز به تبلیغات دارن. بهترین ها رو براتون آرزو می کنیم. خدا نگهدار.
دانش، اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سرشار از عطر بهشت، ای وطن این سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار، پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
روزتون بخیر باشه. خیلی ممنونم که همراه برنامه‌های رادیو اقتصاد هستید. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز همراهی میکنید. امیدوارم که روز خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. بهترین ها رو برای شما هموطنان عزیزمون آرزومندیم. ان شاء الله در زندگی و کسب و کارتون موفق باشید. در ادامه برنامه‌های نیمروزی از این شبکه نوبت میرسه به برنامه روی خط باشید که تقدیمتون خواهد شد. شما میتونید از طریق سامانه پیامک 30000